عرض شد که یکی از راه‌های شناخت معصومین شناخت اسامی و القابی است که از طرف خداوند متعال روی اونها گذاشته شد. اسامی و القابی که هر کدوم اشاره به یکی از کمالات اون معصوم یا مأموریت‌هایی که در عالم داشتن میکنه. از این جهت اگر کسی اسمها و لقبهای معصومی رو دنبال بکنه، واقعا بابی از معرفت هستش. در یه روایتی هستش تو علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق که یه کسی از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا علیه السلام اول یه جوابی در خور فهم او داد، گفت چون پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف آدم زرنگی بود، گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا علیه السلام یه لایه دیگری رو زد کنار، فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده مگر نیست؟ او گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسمه، اگر علی قاسم هست در دامن پیغمبر پروریده شد، علی قاسم هست و پیغمبر ابوالقاسم. تو بعضی از روایات یه لایه دیگری باز از این کنیه پیغمبر باز شد، داره که پیغمبر اکرم وقتی در معراج بود و خداوند متعال با او گفتگو کرد، گفتگوی خدا با او تمام شد، خدا فرمود که یا ابوالقاسم، اولین کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود، فرمود یا ابوالقاسم امز هادیان مهدیا، برو در حالی که هم خودت هدایت شدی هم دیگران رو هدایت میکنی. وقتی پیغمبر از اون مقام تنزل پیدا کرد با جبرئیل برخورد کرد، جبرئیل سوال کرد که بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر گفت، بعد فرمود که خدا به من با خطاب ابوالقاسم خطاب کرد. جبرئیل گفتش که یا رسول الله از خدا پرسیدید برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود که ابهت و عظمت خدا مانع شد از اینکه من هیچی بپرسم. همونجا خطاب رسید که یا احمد انما کنیتو که ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی، به تو گفتیم ابوالقاسم چون تقسیم کننده رحمت تو عالم تو هستی. ابوالقاسم یعنی صاحب تقسیم. ببینید یک کلمه ابوالقاسم بیشتر نیست اما معانی مختلف داره. یه جا اشاره شده برای این که امیرالمومنین قاسم پیغمبر ابوالقاسم، یه جا اشاره شده به این که تقسیم کننده رحمت تو عالم او هست. اسامی و القاب معصومین و کنیه هاشون اینجوریه. اگه کسی دنبال بکنه مأموریت ها، رسالت ها و کمالات و شؤون اون معصوم تو عالم معلوم میشه. من دیروز عرض کردم خدمت شما، مشهورترین لقب امام رضا علیه السلام همین رضا بود که خب تا حدی دیروز خدمت شما یه توضیح مختصری دادم که رضا نه به این معنا که وجود مقدس امام هشتم به مقام رضا رسیده بود، این که معلومه، این که دیگران هم میتونن به مقام رضا برسن، با اینکه بالاترین مقام عرفانی است ولی دیگران هم میتونن برسن. اما امام رضا علیه السلام از این جهت بهش رضا گفتن که اگر کسی بخواد به مقام رضا برسه و خوشنودی از خدا، واسطش امام رضاست. کما اینکه اگر کسی بخواد خوشنودی خدا رو به دست بیاره، خدا از او خوشنود باشه، یعنی هم او از خدا خوشنود باشه، با خدا درگیر نباشه، با خدا قهر نکنه، هم خدا از او خوشنود باشه، واسطش، واسطه رضا تو این عالم امام رضاست. اینو دیروز ما یه مقداری توضیحش رو خدمت شما عرض کردم. یکی دیگه از القاب امام رضا علیه السلام که باز این رو هم همتون شنیدید، رؤوف هست، که در زیارت امام جواد در جلد 99 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی اونجا اون زیارتنامه رو نقل کرده که امام جواد خدمت به پدر بزرگوارشون اینجوری تو زیارتنامه‌شون سلام دادن، السلام علی الامام رؤوف. امام رؤوف، این رو چه جهت به امام رضا علیه السلام میگن رؤوف؟ با اینکه همه ائمه رؤوفن، چرا به امام رضا رؤوف گفته میشه؟ عنایت بفرمایید. اولا من خدمتتون یه چیزی خیلی کوتاه در رابطه با مهربانی و رأفت ائمه خدمتتون عرض بکنم، شما ببینید چه جوری مهربانیشون. در یه روایتی از امیرالمومنین هست که خدا 100 جزء رحمت داره، ان الله خلق 100 رحمت، 100 جزء رحمت داره، جعل منها واحدتن فی الدنیا، یکی از اون صد جزءش رو خدا فرستاد تو عالم دنیا. از ابتدای خلقت دنیا تا قیامت که عالم دنیا برچیده میشه، یه جزء رحمت خدا اومده پایین. هر چی مهربانی تو این عالم هست، بین پدر و مادر و بچه، بچه و پدر و مادر، بین همسران، بین دوتا دوست، بین برادر و خواهر، بین هر چی مهربانی تو این عالم هست، از اول خلقت تا آخر محصول یه جزء رحمت خداست. من تقاضا میکنم ازتون این روایت امیرالمومنین رو، اینو یه ذره تو ذهنتون تحلیل بکنید، وقت تا حدی رحمت و مهربانی خدا تو دستتون بیاد، تا اون وقت مهربانی اهل بیت رو. یه جزء رحمت اومده پایین، از اول خلقت تا آخر همه مهربانی ها و رحم هایی که تو این عالم هست محصول همون یه جزه. اگه خدا اون رحمتش رو جمع بکنه، مهربان ترین مادر نسبت به بچهش اصلا نگاه هم نمی کنه. در روایت داره که حضرت موسی در دامنه یه کوه می رفتن، دید یه مادری بچهش رو، بچه کوچکش رو به سینه چسبونده و تو این سینه کشی کوه داره میره بالا. جاهایی هستش که گاهی موقع صعب العبور هم هست، ممکنه پرت بشه، ولی این بچه رو گرفته. حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا رحمت و مهربانیت رو از این مادر بگیر، من میخوام ببینم که این رحمت و مهربانی که این مادر داره یه جلوه از رحمت توه، من اینو میخوام ببینم. وقتی که این درخواست رو حضرت موسی از خدا کرد، در دم همونجا این مادر بچهش گذاشت زمین و این سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. این بچه هر چی گریه میکرد، مادر بی توجه بهش. حضرت موسی علیه السلام از خدا درخواست کرد که خدا رحمتت رو برگردون. به محض اینکه این درخواست شد، این مادر که یه مقدار رفته بود بالا، سراسیمه دوید پایین، این بچهش رو برداشت و بغلش آرومش کرد، دو مرتبه این سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. بهش فهموندن که موسی اگر رحمت ما نباشه، حتی مادر مهربان که سمبل مهربانی هست نسبت به بچهش هیچ رحم نداره. هر چی رحم تو این عالم هست محصول اون یه جز رحمت خداست که تو عالم دنیا اومده پایین. نه فقط بین انسان ها، حتی بین حیوانات. اگه حیوانی به حیوانی، به بچهش، حیوان نسبت به بچه خودش محبتی داره، این به خاطر اونه. نه فقط تو حیوانات، اگر خورشید رحم میکنه به ما، انرژی میده، خورشید به ما یه فوایدی و منافعی میده، اگه این زمین رحم میکنه و آروم زیر پای ما هست، اینا همش محصول رحمت خداست. شما سوره الرحمن رو که خدا اونجا رحمت خودش رو بیان کرده ببینید، تو اون سوره هست الشمس و القمر به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. خدا اونجا میگه خورشید رو، ماه رو، زمین رو، والارض و زهال الانام، اینا همه رحمی که دارن و محصول و منافعشون رو به مردم میدن، اینا همش از مصادیق رحمانیت و مهربانی خداست. خب حالا اینو در نظر بگیرید، 99 جزء رحمت خدا تو این عالم پایین گنجایش نداره بیاد پایین، یه جزء رحمت اومده پایین، 99 جزءش گنجایش نداره. خدا رحمت کنه، یکی از خوبان، از اولیاء خدا در تهران، آیا شیخ مرتضای زاهد بود که الان نوه‌هاش تو تهران هستن، آیا جاودان خدا حفظشون بکنه، شاید بعضیاتون آشنا باشید، ایشون از نوه آیا شیخ مرتضای زاهد، خب فوق‌العاده بود. ایشون یه موقعی بعضی از شاگردانش میگفتن، حاج آقا فخر تهرانی از شاگردان ایشون میگه، با تو خونه‌اش بودیم تو اتاق پذیرایی، آقا رفته بود داخل، تو اون قسمت اندرونی رفته بود، دیدیم اومد بیرون، تو پذیرایی اومد، گفت آقایون یه تسبیح من گم شده، اگه میشه بگردید این تسبیح رو پیدا کنیم با هم دیگه. ما ها شروع کردیم تو پذیرایی رو گشتن، خود ایشون باز رفت داخل که ما نمیتونستیم بریم که اون قسمت اندرونی رو بگرده، رفت یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت، وقتی اومد دیدیم چشماش خیسه، معلوم بود گریه کرد. گفت آقایون میدونید این گم شدن تسبیح من امروز درسش چی بود؟ گفتیم آقا چی بود؟ گفت خدا خواست به من درس بده، به من بگه مرتضا ما داریم با دست رحمتمون تو رو ادارت میکنیم، وگرنه اگر تو به خودت بودی عرضه نگه داشتن یه تسبیحت هم نداشتی، ما داریم ادارت میکنیم، ولی اگه تو به خودت بود عرضه نداشتی یه تسبیح تو نگه داری. خدا با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. 99 جزء رحمت خدا مال قیامته، با همون یه جزء 100 جزء این مال قیامت. خب حالا اینا رو من گفتم برای چی؟ برای این گفتم که اهل بیت تمام 100 جزء رحمت خدا رو دارن، اونا معدن رحمتن. تو زیارت جامع کبیره خوندید دیگه، و معدن الرحمه، معدن رحمت خدا، یعنی تمام رحمت، همون 100 جزء که یه جزءش از اول آفرینش تا آخر آفرینش سهم عالم دنیا شده، تمام 100 جزءش رو اهل بیت دارن. وقت مهربانیشون ببینید چه جوری هست، ببینید مهربانی اونها چه شکلیه، که دنبال حتی دشمنشون میگشتن دستشو بگیرن هدایتش بکنن. دنبال دشمنشون، امام حسین روز عاشورا دنبال دشمن میگشت که یه جوری دستشو بگیره نره جهنم. اونایی که رفیقشون هستن، شماها که رفقای اهل بیت، اونا دنبال دشمنشون میگشتن. مظهر تمام 100 جزء رحمت خدا هست. خب حالا امام رضا علیه السلام با اینکه همه ائمه معدن رحمتن، اما امام رضا تو بین ائمه میشه رؤوف، میشه امام رؤوف. با وجود اون همه مهربانی، اما امام رضا تو بین همه اونا میشه رؤوف. این دیگه برای چی؟ بعضی از شاگردان علامه طباطبایی این رو از اینشون سوال کردن که آقا برای چی به امام رضا گفته میشه امام رؤوف؟ علامه طباطبایی فرمودن که به خاطر اینکه امام رضا رأفتش حسیه، زود میبینه آدم، حسیه، زود میبینه آدم. این خصوصیت مال امام رضا است، این مال امام رؤوف هستش. آنچنان رأفت امام رضا هست که حتی دشمنش مأمون یه مرتبه درخواست از امام رضا کرد، زود نتیجه شد دید. امام رضا دو جور رأفت داره، یه رأفت عمومی داره که حتی دشمنش هم بی نصیب نمیگذاره، یه رأفت خصوصی داره. اون رأفت عمومیشو من عرض بکنم، مأمون اومد پیش امام رضا، همونی که قاتل امام رضا بعدن شد، اومد گفت آقا من از همسرم بچم نمیشه، میخوام بچه دار بشم، او قادر بر این نیست، عقیم هستش. امام رضا علیه السلام فرمود تله دو، به دنیا میاره. یک سال حدوداً گذشت، بچه مأمون تو بغلش بود، برای تشکر خدمت امام رضا رسید، حتی مأمون رو حضرت رد نکرد. این رحمت و رأفت عام امام رضاست، اما امام رضا یه رأفت خصوصی داره، ما دنبال اون خصوصیش هستیم. بذارید اون رو من از زبان یکی از مراجع بزرگوار تقلید عرض بکنم خدمتتون. آیت الله وحید خراسانی، ایشون تو درسشون میگفتش که در مشهد یکی از اولیاء خدا که اگر از اوتاد نبود از ابدال بود، آیت الله میرزا حبیب الله گلپایگانی بود. از خدام حرم اگر الان پیرمرداشون بپرسید ایشون رو دیدن، آیت الله میرزا حبیب الله گلپایگانی. اگر براتون امکان داشت تو حرم، تو رواقها نزدیک قبر شیخ بهایی، نزدیکاش قبر میرزا حبیب الله گلپایگانی رو پیدا بکنید، آدم میتونه از اونجا حاجت بگیره، البته از امام رضا اجازه بگیره اونجا بشین. آیت الله میرزا حبیب الله گلپایگانی، آقای وحید میفرمود من 20 سال زیر نظر ایشون بودم، تو جوانیم، بلکه مثلا نوجوانی، 20 سال من تحت تربیت او بودم. کسی بود که 40 سال سجادش رو هر شب از سحر میرفت مینداخت جلوی درب حرم امام رضا علیه السلام، چون اون موقع در رو میبستن، در حرم رو میبستن، مثل الان نبود که 24 ساعت باز باشه. 40 سال سجادش رو میرفت سحر پشت درب حرم امام رضا علیه السلام مینداخت، اونجا نماز شبش رو میخوند، تهجد میکرد که وقتی در حرم باز میشه اولین زائر امام رضا او باشه. آیت الله میرزا حبیب‌الله گلپایگانی، ایشون آی وحید بیفرمودن غالب روزها روزه بود و شبهاش هم به همین شکل بود. دست راستش کیمیا بود، دست راستش که رو سر هر مریضی که سهلترین و آسانترینش مریض سرطانی بود، رو سر هر مریضی میکشید دردم خوب بشد. آی وحید خراسانی شون فرمودن که من خودم ازش سوال کردم که چی شد این دستتون کیمیا شد؟ میرزا حبیب‌الله گلپایگانی فرمودن که من خودم مریضی سختی گرفتم، تو بیمارستان افتادم، طوری که حس میکردم آخر عمرمه، بدنم پر از درد بود. رو کردم به سمت امام رضا، رو همون تخت بیمارستان، رو کردم به سمت امام رضا، گفتم یا علی ابن مسرضا 40 سال اول زائرت من بودم، 40 سال تو سرما و گرما، تو هر وقتی برف باشه باران باشه من اومدم سجادم انداختم پشت در حرمت که وقتی در باز میشه اول کسی که چشمش بیفته به ذریحت من باشم. این کاری که از دست من برمی اومد، الان افتادم و کاری دیگه از دستم بر نمیاد، تو برا من چی کار میکنی؟ یا علی ابن مسرضا تو برا من چی کار میکنی؟ آقای وحید میگه که از قول ایشون گفت وقتی اینو به امام رضا گفتم تو اتاق بیمارستان بودم، یه مرتبه خودم رو یافتم که تو یک گلستانم، توی باغم، مکاشفه بود براش رخ داده بود، میگه دیدم امام رضا روی تخت نشسته و اطرافش پر گله، یه لبخندی به من زد اشاره کرد، حرف نزد امام رضا، یه لبخندی به من زد اشاره کرد. من رفتم جلو، آقا یه گل از این کنارش که به هر حال پر از گل بود چید و به من داد، من با دست راستم گرفتم این گل رو، با دست راست گرفتم. به محض اینکه این گل رو گرفتم خودم رو یافتم که در مرتبه تو هم اتاق بیمارستانم، یعنی اون مکاشفه تمام شد. اول کسی که فهمیدم که این دست کیمیا شده خودم بودم، دستم خورد به بدن خودم، خورد اون قسمتی که دستم خورد دردش قطع شد، دیدم دیگه درد نداره، کشیدم به سینه‌ام به همه قسمتایی که درد می‌کرد، دیدم تمام شد، فهمیدم که این دستی که گل رو از امام رضا گرفت این دست کیمیا شد. از اون به بعد بود، جالب اینجاست دست چپش هم نبود، دست راستش بود. از اون به بعد بود که هر مریضی رو که می آوردن من دست رو سرش می کشیدم. البته خود ایشون یه چیزی هم اضافه می کرد، آقای وحید از قول ایشون می گفت تا وقتی با بعضی از افراد آلوده دست نداده بودم، بعد از اینکه با بعضی از افراد آلوده دست دادم خاصیتش کمتر شد، باید خیلی ذکر بگم تا به هر حال اون خاصیت رو داشته باشه، ولی داره، عنایت امام رضا هنوز هست. یا علی ابن مسرضا شما کی هستی؟ شما کی هستی؟ دستی خورد به گلی که به دست او خورد، تازه دست ایشون به دست امام رضا نخورد، فقط به اون گل خورد، این دست شد کیمیا. ایشون رو عرض کردم پیرمردای از خدام مشهد دیده بودن، میشناسن. آقای وحید میگه 20 سال من تحت تربیتش بودم، خودم ازش پرسیدم این قضیه رو. امام رضا رأفتش یه رأفت عمومی است، شامل حتی مأمون دشمنش میشه، یه رأفت خصوصیه که شامل رفقاش میشه. البته یه وجه دیگری هم داره که به امام رضا میگن رؤوف، چون طول میکشه من اونو نمیگم، فقط اشاره میکنم، چون در آخر الزمان تو فتنه ها و آشوب های آخر الزمان امام رضا علیه السلام پناهه، امام رضا پناهه، و بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله قاضی رو بهش نشون داده بودن این که در آخر الزمان دست به دامن امام رضا بشید، امام رؤوف. تو آشوب ها و فتنه ها که باعث لغزش انسان ها میشه او هست. من یه چیز دیگه هم خیلی کوتاه عرض بکنم از القاب امام رضا بیان بیرون و باز خیلی کوتاه راجع به زیارت امام رضا میان نکته بگم. یکی از القابی که خود ماها به امام رضا دادیم از طرف خدا نیست، بین مردم مشهوره، زامن آهو هستش این لقبه، که لقب مشهوری هست. اینم به خاطر یه قضیه است که برای امام رضا رخ داده بود، از اون به بعد دیگه مردم این رو به عنوان زامن آهو، برای پیغمبرم این قضیه رخ داده بود. یه شکارچی تو صحرا که داشته دنباله به هر حال شکار میزده، یه آهوی ماده ای رو، زمان پیغمبرم این رخ داده بود، یه آهوی ماده ای رو ظاهرن شکار کرده، این اومد پیش پیغمبر و پیش امام رضا علیه السلام، برای هر دو بزرگوار رخ داده، شروع کرد یه چیزی گفتن با همون زبان خود حیوان. امام رضا به این شکارچی گفتش که این آهو میگه من بچه دارم، منو رها بکنه برم این بچه رو شیر بدم برمیگردم. این شکارچی گفتش که خب کی میخواد زامنش بشه که برمیگرده؟ امام رضا فرمود که من زامنش هستم، این رو رهاش کن بذار بره بچهش رو شیر بده و برمیگرده. این رفت و بعد از یه مدت کوتاه برگشت. وقتی برگشت اون شکارچی گفت آقا به حرمت شما که این صحنه رو من دیدم، به حرمت شما من کاری ندارم، من فقط می‌خواستم ببینم. از اون به بعد بود تو بین مردم معروف شد به زامن آهو امام رضا علیه السلام. همونی که در لقب معصومین تو روایات تو دعاها اومده الکهف الحسین، پناهن پناهن. دوستان اهل بیت، رفقای امام رضا، به خصوص جوانها، به خدا قسم، به والله العلی العظیم قسم، با تمام اعتقادم قسم میخورم، امکان نداره کسی به امام رضا پناه ببره پناه نده. به حیوان پناه میده، به حیوان پناه میده. شماها تو مجالس امام رضا، تو مجالس امام حسین بزرگ شدی، تو مجالس حضرت زهرا بزرگ شدید، شک نداشته باشید، برید سفت و سور ازش بگیرید، بگید یا امام رضا ما نوکر شماییم، ما محب شما هستیم، ما تو ایام عزاتون صیام میپوشیم، تو ایام جشنتون شادی میکنیم. مگه امکان داره شما آهو رو من جمع چون خودمونی هست واقعش اینو نمیخوام هر جایی واقعا بگم، یکی از رفقای ما خدا رحمتش کنه برای خود بنده که استاد بود، ایشون میگفت من یه مرتبه اومدم حرم امام رضا، همون ورودی در سند، اون داخل نه، خیلی عذر میخوام دیگه، حالا من این شکلی دیگه عرض کردم خودمونی دارم میگم، گفت به امام رضا گفتم یا امام رضا شما زامن آهو شدی، زامن الاغم میشی؟ گفت منظورم خودم بود. گفتم آقا شما زامن آهو شدی، زامن الاغم. بعد یه مرتبه تا خواستم این کلمه رو بگم گفتم تو زائر امام رضایی، زائر امام رضا، دوست امام رضاست، اینو نگو. گفتم یا امام رضا تا خواستم اون کلمه رو بگم که زامن آهو شدی، زامن رفیقت هم میشی؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم زیارتی کردم که به عمرم این زیارت رو نکرده بودم، تحویلم گرفتن آنچنان. من تو مجلسی که خدمت مقام معظم رهبری بود قضیه ای رو نقل کردم، مقام معظم رهبری هم بعدن که به هر حال جلسه تمام شد ایشون هم یه چیزی قضیه ای رو به من گفتن، حالا خدمتتون عرض میکنم. اونایی که اون قضیه ای که میخوام خدمتتون بگم اگر شنیدید اب نداره، یه بار دیگه ارزشش رو داره بشنوید، که اونایی که نشنیدن بشنوند. پسر آقای بهجت، آشخالی آقای بهجت، ایشون میگفت حدود 20 سال پیش خونه ما مهمان برای بابام اومد، یکی از رفقای قدیمی پدرم که از جوانیش با بابام تو نجف با هم دیگه هم درس بودن، کی؟ آیت الله فهری. آقای فهری نماینده امام تو سوریه بود تا سال 68 که امام از دنیا رفت، مقام معظم رهبری ایشون رو ابقا کرد، خیلی خدمات انجام داد. ایشون هم حدود 12 سال پیش 13 سال پیش از دنیا رفت، حدود 80 سالش بود از دنیا رفت. آقای فهری اومده بود خونه ما، پسر آقای بهجت میگفت اومده بود خونه ما با بابام. خب اینا از جوانی با هم رفیق بودن، یه بار که نشستن به بابام گفتش که آقای بهجت من و شما رفیق جدید نیستیم، رفیق قدیمی هستیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما فهمیدی راه خدا چیه و رفتی و به خدا و خدا بهت مقاماتی داد، من سید اولاد پیغمبر بلد نبودم چی کار بکنم، تو باید دست منو میگرفتی، تو باید حق رفاقت رو به جا میآوردی، این کارو نکردی. پسرای بهجت میگه بابام گریهش گرفت، بابام گریه افتاد، چون گفته بود حق رفاقت رو به جا نیاوردی، گریه افتاد. بعد آقای فهری گفت اما آقای بهجت اگر بگی الان بیا میخوام یه نسخه سیر و سلوک برات بنویسم دیگه نمیام، چون دیگه من هر چی میخواستم بشم شدم، 80 سال از عمرم گذشته، دیگه به درد من نمیخوره اون نسخه سیر و سلوک تو به درد من نمیخوره، اما امروز مهمونتم، امروز خونتون مهمونم، از خونتون نمیرم تا یکی از چیزایی که امام رضا بهت داده رو به من بگی، حق مهمون نوازی رو به جا بیار. آقای بهجت که گریهش گرفته بود و به هر حال منقلب بود گفت آقای فهری اگر کسی غیر از تو و غیر از این حرفایی که زدی بود هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی رفیق قدیمی و این حرفا رو زدی یه چیزی بهت میگم. من خدمت امام رضا رسیدم، تابستون های بهجت میومد مشهد دیگه، من خدمت امام رضا، خدمت امام رضا ها، نه در و دیوار و شبکه و زریح، نه، البته اونام خیلی ارزش داره، اونام خیلی ارزش داره، اما خدمت خود امام رضا رسیدم. من تو پرانتز اون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن رو خدمتتون بگم، مقام معظم رهبری ایشون فرمودن که تو یکی از روستاهای اطراف مشهد ازقد، که ازقدیان مال همونجا هستن، حالا خود آقا میگفت من نمیدونم، میگفت مشهدیان میگن زقید، حالا من لهجه رو نمیدونم، خود آقا میگفت مشهدیان میگن زقید، میگفت تو این روستا یه خانومی بود که این خانوم از اینایی بود که حدود شاید 70 سال پیش 80 سال پیش مکتب داشتن که دختر بچه ها رو اونجا درس قرآن میدادن، نمازشون رو درست میکردن. اون موقعی که مکتب بود، این خانوم خیلی تشویق میکرد بچه های اون روستا رو، هدیه بهشون میداد، پول بهشون میداد، با اینکه خودش از جهت مالی ضعیف بود اما این همه کمک میکرد. عالمی تو اون محل بود که این عالم تعجب میکرد که این خانوم از کجا میاره این همه این هدایایی که میده. از این خانوم یه مرتبه سوال کرد که شما از کجا میاری این پولا رو میدی؟ این خانوم گفتش که میرم از امام رضا میگیرم. مگه شماها زیارت نمیرید؟ من میرم خدمت امام رضا، از امام رضا میگیرم. این عالم خیال کرد که این خانوم از اینایی هستن که شیرین عقل هستن و خیلی عقل درست حسابی ندارن، رو این جهت میگه مثلا خدمت امام رضا میرسن. باورش نمیشد، ولی در این حال میدید این خانوم خیلی دست و دل بازه، این همه به هر حال هدیه و این همه بخشش داره. یه مرتبه دنبال این خانوم را افتاد، موقعی که میخواست این خانوم از اون روستا بیاد مشهد، تو مینیبوس که از اون روستا با مینیبوس رفت آمد میکردن، رفت ته مینیبوس نشست این عالم، اما یه جوری نشست که این خانوم وقتی وارد میشه نبینه او رو، میخواست تعقیبش بکنه. این خانوم اومد رو اون صندلیای جلو نشست، مینیبوس اومد تو مشهد، این آقا هم بگفت من با فاصله تعقیب میکردم این خانم رو. میگه اول رفت خونه یکی از قوم خیشاش که نزدیکای حرم بود ظاهرن، حالا برای که مثلا وضوعی بگیره، برای که آماده بشه. بعد از چند دقیقه اومد بیرون به سمت حرم را افتاد، منم پشت سرش. اومد رفت داخل. خب اون موقعی بود که هنوز مثل الان شیشه مثلا نبود بین خانم ما و آقایون، اون موقعی بود که هنوز انقدر ظاهر شلوغ نبود حرم. میگه من میدیدم، رفت کنار زری، من از دور وایسادم این خانم رو میدیدم. خیلی طول کشید کنار زری موندنش. بعد که اومد من رفتم جلو سلام علیک کردم. او گفت ای آقای فلانی، شما اینجایی؟ شما مشهدی؟ گفتم بله، من دنبال شما بودم. چرا انقدر طول کشید کنار زری، انقدر طولش دادی؟ گفت حاج آقا امام رضا خیلی سوال کرد، از بچه‌ها سوال می‌کرد، حال بچه‌های خودم رو می‌پرسید، از دونه دونه بچه‌هایی که میان مکتب حال همه‌شون رو می‌پرسید، خیلی طول کشید. این عالم میگه من بازم، بعد میگه من بهش گفتم که خب پولم گرفتی؟ گفت بله، دستشو باز کرد دیدم پر پوله. گفت بله امام رضا، ازش پول گرفتم اینه. بعد این خانم یه چیزی گفت، عرض کردم این چیزی که دارم عرض می‌کنم مقام معظم رهبری ایشون می‌فهمه، کلامت ایشونو میگم. این خانم یه چیزی گفت، گفت مگه شماها زیارت نمیرید؟ اصلا زیارت رو خدمت امام رضا رفتن میدونست، یعنی زیارت رو براش خیلی عادی بود که خدمت آقا رسن. میگه مگه شماها زیارت نمیرید؟ خب من رفتم خدمت امام رضا گرفتم، مگه شماها زیارت نمیرید؟ خدا شاهده، خدا آقا مقام معظم رهبری حالتی داشت وقتی اینو نقل میکرد که میگفت این خانم زیارت رو خدمت امام رضا رفتن میدونست. در هر حال آی بهجت گفت آی فهری، من خدمت امام رضا رسیدم، امام رضا 10 چیز به من داد، من از اون 10 چیز یکیشو بهت میگم. امام رضا به من فرمود فلانی، مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ به والله العظیم باور نکنید امام رضا کسی رو رد بکنه، باور نکنید امام رضا کسی رو رد میکنه، امکان نداره. امام رضا علیه السلام ایرانی ها رو اهل زیارت کرد. یکی از برکات آقا تو ایران، امام رضا 3 سال تو ایران بود، از سال 200 هجری که اومد ایران تا سال 203 که شهید شد، 3 سال ایران بود. برکات بسیار زیادی برای ایرانی ها داشت که من وارد اونا نمیشم، فقط یکیش این که ایرانی ها رو اهل زیارت کرد. شاید یکی از اقوامی که تو تمام شیعیان و مسلمین بیش از همه اهل توسل و زیارتن ایرانی ها هست. امامزاده هایی که تو جاهای مختلف هستش، مراقدی که تو جاهای مختلف هستش ایرانیان. خود مشهد رو شما ببینید سالانه 20 میلیون زائر داره، 20 میلیون. برای اینکه بفهمید یعنی چی، مکه با همه عظمتش، مکه و مدینه سالانه 5 تا 6 میلیون زائر داره، حاجی داره، اما امام رضا سالانه 20 میلیون زائر داره. همش هم شیعه نیستن، اهل سنت هم هستن، همش هم اهل سنت نیستن ها، از ارمنی هم هستن، حالا شیعیان که جای خودش داره. ایرانی ها رو امام رضا اهل زیارت کرد. سعی بکنیم امروز که روز زیارت حضرت، از دور و البته نزدیک، میدونید اولین جایی که امام از عالم بالا به عالم پایین نگاه میکنه، اولین جا جاییست که قبرشه. نه فقط مال امام معصوم، اصلا هر کسی از دنیا بره، متوفا که از دنیا میره، اولین جایی که از عالم برزخ نگاه میکنه جاییست که بدنش دفن شده. اونجا اولین جاست که نگاه میکنه. لذا به این خاطر در روایت از امیرالمومنین هستش که برید سر قبر اونایی که حالا پدر یا مادرشون از دنیا رفته، برید سر قبر پدر یا مادر، اونجا حاجت بخواید که پدر و مادر میبینن از اون عالم دعاتون میکنن. ولی یطلب حاجته عند قبر ابیه و عند قبر امه. یه متوفای معمولی اینجوریه، چه برسه به امام رضا. اینا اولین جا بدن مطهرشون که هست اونجا رو توجه دارن. لذا زیارت از نزدیک یه چیز دیگه است. در این حال که سلام از دور هم میرسه به ائمه، اما زیارت از نزدیک یه چیز دیگه است. هر چی آدم بتونه نزدیکتر بشه چه بهتر. البته اذیت نکنه کسی رو. گاهی موقع بعضی از سر کول دیگران بالا میرن برای اینکه به ذریع خودشون رو برسونن، اون اذیت کردنه. ولی اگه میتونه، امکان داره که بدون اذیت بره جلو، هر چی نزدیکتر به اون قبر، اونجا کانون عنایت و توجهه. امروز سعی بکنیم یه سلام و زیارتی به آقا داشته باشیم. من یه چیزی رو فقط عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم، تمام میکنم. مرحوم شیخ صدوق بزرگ شیعه در کتاب عیون اخبار الرضا اونجا نقل کرده که یک شخصی از صالحان ایرانی بود، پیغمبر اکرم رو در خواب دید. از پیغمبر سوال کرد که آقا من میخوام زیارت قبر بچه یکی از فرزندان شما برم، به زیارت کدومشون برم؟ پیغمبر فرمود فرزندان من بعضی با شمشیر مقتول شدن، بعضی با زهر مسموم شدن، اومدن اون عالم پیش من. این طرف جواب نگرفت، چون سوالش این بود که من کجا برم. خب پیغمبر فرمود بعضی ها مقتول شدن، بعضی مسموم. گفت یا رسول الله، میدونم فرزندان شما بعضی ها مقتول، بعضی ها مسموم شدن، اما قبورشون پراکنده است. بعضی ها مدینه هستن، بعضی ها عراق هستن، بعضی ها تو ایران هستن، من به زیارت قبر کدومشون برم؟ پیغمبر فرمود به زیارت اون کسی برو که در همسایگی شماست. به زیارت اون کسی برو که در همسایگی شماست. این طرف عرض کردم ایرانی بودی. گفت آقا رضا رو میگید؟ با همین لحن. گفت آقا رضا رو میگید؟ پیغمبر سه بار فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، بگو درود خدا بر او، بگو درود خدا بر او، به زیارت او برید که در همسایگی شماست. یا امام رضا، امروز روز زیارت شما و بنابر نقلی روز شهادت شما هست. تو رو به جان مادر بزرگوارتون که وقتی دعبل خزائی اومد اشعار خودش رو پیش امام رضا خوند، به اسم فاطمه که رسید، افاطم لو خلت الحسین مجدلا، به پهنای صورت امام رضا گریه کرد. تو رو قسمت میدیم به جان مادرتون، ماها رفیقاتیم ولو که رفاقتمون خیلی ناقص بوده، اما رفیق دست رفیقتو بگیر. یعنی یکی از لاتای تهران مکه مشرف، حالا این چیزها رو مکه اون حرفا نبود، براش درست شد، رفت سیل جمعیتو که دید دارن دور خانه خدا طواف میکنن، با همون زبون لاتیش بلد نبود خیلی شیک و اتو کشیده حرف بزنه با خدا، گفت خدایا تو رفیقی، یا رفیق من لا رفیق له، تو رفیقی، رفیق دست رفیقتو بگیر، شیطان داره میبره، رفیق دست رفیقتو بگی، شیطان داره میبر. حالا برید به امام رضا بگید رفیق دست رفیقتو بگیر، نذار در خونه شما جای دیگه برن، نذار از در خونه شما جای دیگه برن. پیغمبر دو نفر رو پاره تن خواند، گفت پاره تن، یکی حضرت زهرا رو، فاطمه تو بزعتم منی، که همتون شنیدید پاره تن، یکی امام رضا رو که پیغمبر فرمود ستطفن و بزعت و منی فی ارض خراسان، به زودی پاره تن من در خراسان دفن میشه. ما زارها مکروبون الا نفس الله کربته، هیچ گرفتاری نیست مگر اینکه گرفتاریش رو برطرف میکنه. ولا مذنبون الا غفر الله ذنبه، هیچ گناهکاری نیست مگر اینکه او واسطه میشه گناهش بخشیده میشه. این دو نفر رو پیغمبر اکرم پاره تن نامید. منتها من فقط یه نکته عرض میکنم که بین این دو پاره تن یه فرقی بود. شماها اهل روزه ها هست، شماها تو این مجالس اشاره آدم بکنه میفهمید یعنی چی. امام رضا تشییع جنازش خیلی شلوغ شد، حتی خانواده مأمون هم اومدن. تشییع جنازه عجیبی برای امام رضا بود. اما مادر اهل بیت رو فقط شبانه 7 نفر بودن، 7 نفر فقط بودن که برای تشییعش بود. البته معلوم هم نیست تشییعی داشت. فقط نیمه شب یه صدای شرشر آبی می آمد آهسته آهسته. امیرالمومنین غسل می داد و اسما آب می ریخت. بچه ها آروم آروم گریه می کردن. بابا گفته آروم گریه کنید، بلند گریه نکنید. من ندیدم تو مقتلی، اما علل قاعده زینب 5 ساله باید چادرش رو دم دهنش گرفته باشه که گریهش بلند نشه. میبینه مادرش رو دارن غسل میده. اما یه مرتبه دیدن امیرالمومنین بلند شد، سر به دیوار گذاشت، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. کوه به زانو در اومد. امیرالمومنین هیچ جا کم نیاورد، اما اینجا کم آورد. وقت غریبانه او رو دفنش کردن. ختم مصیبت هم عرض میکنم که یا امام رضا، اما در این حال که مادرتون رو دفن کردن یه تشییع داشت ولو 6-7 نفر غریبانه، جد غریبتون سید الشهدا اصلا بدن براش نموند، له شد زیر سم اسما. گفت لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد زتنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم سطور، تنی نمان که جامه به تن کنن یا کفنش.